ساعت 7 صبح در ایران در 14 روز از فروردین ماه 95 گرمترین درودهای تیم بامدادی رادیو فردا را تقدیم شما میکنم. خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر امروز.
با درود فروان، کیان معنوی هستم همراه شما در این مجله بامدادی.
صبحانه با خبر را با مروری بر آخرین خبرها آغاز میکنیم.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تحت قوی‌ترین نظام نظارت هسته‌ای قرار دارد.
باراک اوباما میگوید بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امری زمانبر است.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره تداوم آتش‌بس در سوریه گفتگو کردند.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از قدرت‌های جهانی خواسته است که همچنان از اجرای توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنند. آقای آمانو روز جمعه در بیانیه اعلام کرد در نشستی که با رهبران 6 قدرت جهانی داشته به آنها اطمینان داده است که ایران تحت قوی‌ترین نظام‌های نظارتی دنیا قرار دارد و نه تنها توافقنامه پادمان‌ها را اجرا می‌کند بلکه در حال اجرای پروتکل الحاقی هم هست. یک روز پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود دقیق‌ترین و فراگیرترین نظام بازرسی که تاکنون سابقه نداشته برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برقرار شده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان میبرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در نشست رهبران جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد ایران از همین حالا شاهد مزایا و منافع توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت اساسی و قابل توجه خواند. همچنین به گزارش اسوسییتد پرس، باراک اوباما تاکید کرده وقتی جامعه جهانی متحد شود، امنیت مشترک جهانی هم تامین می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود گفته بود که ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم‌ها را در زندگی روزمره احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند.
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز گذشته در تماسی تلفنی درباره تداوم آتش‌بس در سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها اقدامات مشخص برای استمرار آتش‌بس در سوریه و همچنین نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه و مقابله با اعمال تروریستی از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو وزیر خارجه بوده است. وزیر خارجه روسیه نیز بار دیگر خواستار بسته شدن مرز بین سوریه و ترکیه شده. روسیه همواره دولت ترکیه را به حمایت از گروه‌های افراطی در سوریه متهم کرده، اما آنکارا این اتهام را رد می‌کند.
وزیر دفاع و قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی میگوید تا زمانی که بقیه تولید کنندگان نفت از جمله ایران تولید نفت خود را ثابت نگه ندارند، ریاض تصمیم مشابهی اتخاذ نخواهد کرد. محمد بن سلمان که پسر پادشاه عربستان هم هست در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته در صورتی که حتی یک کشور تصمیم بگیرد تولید نفت خود را افزایش دهد، عربستان لحظه‌ای در افزایش تولید نفت خود درنگ نخواهد کرد. محمد بن سلمان که پسر پادشاه عربستان هم هست در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ گفته است که در صورتی که حتی یک کشور تصمیم بگیرد تولید نفت خود را افزایش دهد، عربستان لحظه‌ای در افزایش تولید نفت خود درنگ نخواهد کرد. وزیر انرژی روسیه گفته است ایران آمادگی خود را برای شرکت در نشست دوحه در 3 هفته آینده اعلام کرده، خواسته است از ثابت نگه داشتن تولید نفت معاف شود.
در پی سخنان اخیر آیت الله خامنه ای درباره برنامه موشکی ایران، شماری از مقام های جمهوری اسلامی حمایت خود را از این برنامه اعلام کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز تاکید کرد که سیاست های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهند کرد. پیشتر وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و شمار دیگری از مقام های ایران بر توسعه برنامه موشکی تاکید کرده بودند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه ضمن دفاع از برنامه موشکی ایران منتقدان این برنامه در داخل کشور را به ناآگاهی یا خیانت متهم کرده بود. شماری از کشورهای غربی آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانستند، اما تهران این موضوع را رد می‌کند.
روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد میانگین مصرف بنزین کل کشور با 1.5% رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از مرز 105 میلیون لیتر گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف بنزین در روز 12 فروردین ماه به بیش از 15 میلیون لیتر نسبت به روز قبلش افزایش پیدا کرده است. در گزارش روابط عمومی وزارت نفت آمده، استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین مصرف روزانه بنزین را به خود اختصاص دادند. با کاهش قیمت نفت و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 30 دلار، عملاً دولت بابت بنزین یارانه‌ای نمی‌پردازد.
همونطور که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، چهارمین نشست امنیت هسته‌ای در 2 روز گذشته در واشنگتن در جریان بوده و سران و نمایندگان 50 کشور جهان در این همایش شرکت داشتند. برای مروری بر آنچه که در این اجلاس گذشت، همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا. آقای روشندل، روسیه غایب اصلی این اجلاس بود و ایران هم به این نشست دعوت نشده بود. تحلیل کلی شما از نشست امسال چیه؟
این آخرین اجلاس امنیت هسته‌ای بیش از هر سال به مسئله امکان دستیابی تروریست‌ها به مواد اتمی تکیه داشت و همچنین در حاشیه اجلاس هم صحبت‌های بسیار زیادی در مورد توافق اتمی با ایران و رابطه با ایران انجام شد. علت اینکه ایران در این کنفرانس دعوت نشد، چون در سابقه این کنفرانس وجود نداشته، به احتمال زیاد اونجا یک مقداری اصلاح رعایت نشده یا دقت نشده. به نظر من باید ایران دعوت میشد دست کم بعد از این توافق اتمی. حرفای زیادی بود و کارهای زیادی بود که میتونستن متقابلا با ایران داشته باشن و انجام بدن، اما عدم حضور روسیه یک تصمیم شخصی روسیه بود. به نظر میرسه روسیه که تحت به اصطلاح انتقادهای زیاد بین‌المللی است، نمیخواست این اجلاس رو تبدیل بکنه به یک مکانی که کشورهای مختلف نسبت به سیاستهای او در جهان انتقاد داشته باشند و به این دلیل در این اجلاس شرکت نکرد.
اما همونطور که شما هم گفتید، در حاشیه اجلاس مطالبی هم مطرح شد که از جمله اظهارات باراک اوباما در مورد ایران حائز اهمیت بود. نظر شما در مورد چنین اظهاراتی چیه، آقای روشندل؟
این اظهارات و حاشیه های کنفرانس به طور کلی نشون میده که اجلاس یک زمینه بسیار مناسبی هست برای مبادلات دیپلماتیک و فرصتی برای ایران میتونست فراهم بیاره و ایران بایستی از چنین اجلاسهایی در آینده و یا هر گونه به اصطلاح گرد همایی بین‌المللی استفاده بکنه تا بتونه مواضع خودش رو تثبیت بکنه. ادغام ایران در اقتصاد بین‌الملل یکی از بحثایی بود که به اصطلاح آقای پرزیدنت اوباما در موردش بحث کردن و در واقع به طور غیر مستقیم به انتقادات آیت الله خامنه ای هم جواب دادن که این چیزی که توقعی که ایران داره که یک شبه همه کلیدها زده بشه و یک دفعه همه وضعیت برگرده به حالت قبل از تحریم ها، این میسر نیست و این زمان بر هست و باید به تدریج صورت بگیره. البته بحث های دیگری هم از جانب سیاست های داخلی آمریکا وجود داره، کمان که میبینیم کنگره الان داره فشار میاره در مورد نحوه مبادلات بانکی و اینا نشون میده که یک راه بسیار درازی در پیش است که رابطه ایران با آمریکا به حالت طبیعی برگرده و ایران باید از هر امکانی استفاده بکنه و نزدیک بشه به آمریکا، بتونه این به اصطلاح رابطه رو برقرار بکنه.
بنابراین اینطور که شما میگید، برای حل و فصل مسائل اجرایی برجام به نظر شما باید انتظار داشت که ایران و کشورهای غربی دور جدیدی از مذاکرات رو شروع کنن؟
قطعاً یک مذاکراتی در یک سطح دیگر و برای اهداف دیگری ضروری است، اما ممکنه که اسمش رو نگذارن مثلا مذاکرات پسابرجام و یا چیزی شبیه این. مطمئن ترین چیزی رو که من میتونم بگم این هستش که دیپلماسی با ایران در حد رسیدن به توافق اتمی بسیار موفق بوده و الان لازمه که مسائل حاشیه توافق اتمی که موجب نگرانیه به اصطلاح کشورهای بین‌الملل هست و جامعه بین‌الملل هست، مثل نقش منطقه‌ای ایران و رابطه ایران با بعضی از گروه‌هایی که بعضن حتی عنوان تروریستی به همراه دارن، اینها مسائلی است که باید به تدریج با ایران مورد حل و فصل قرار بگیره. بله. و البته میشه به عنوان یک دور جدید از مذاکرات اسمش رو گذاشت، به خصوص که ایران بایستی رابطه خودش رو با آمریکا حتی در زمان کوتاهی که پرزیدنت اوباما روی کار هست تنظیم بکنه.
جلیل روشنده، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
7:20 صبح در ایران، فرصت است میکروفون رادیو فردا رو به شما مخاطبان عزیز بسپاریم و بشنویم دیدگاه چند تن از همراهان رو، با این توضیح که نظرات شنوندگان عزیز لزوما دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقاً این برنامه‌های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی میندازه.
جناب آقای اولان، رئیس جمهور محترم فرانسه، فرمودن ریشه تروریست در سوریه و عراقه. عزیزم، ریشه تروریست شما در 37 سال پیش از فرانسه با یک هواپیمای اختصاصی وارد ایران کردید.
من خواستم در مورد همین بیابی و خوشسالی ایران صحبت کنم. بابا اصلا اینا هیچ رعایت هیچی رو نمی کنن. مثلا تو کوچه ها بارها خودم رد میشنم میبینم مثلا نفر هست داره همینطوری با شلنگ آب انداخته ماشین داره میشوره. خدا خوش نمیاد و بقیه جاهایی هست که آب اصلا ندارن که بخورن لیوانی آب.
در ادامه صبحانه با خبر، سفر نوروزی برخی از ایرانیان به ارمنستان برای حضور در کنسرت‌های موسیقی. اما در 14 روز از فروردین ماه نگاهی بندازیم به آسمان ایران. با اینکه دو روز گذشته مناطق زیادی از ایران شاهد بارش باران یا برف بود، سامانه بارشی امروز از شمال شرق ایران خارج میشه. نیمه جنوبی ایران امروز اغلب هوای نیمه ابری یا کاملا ابری داره و خلیج فارس هم امروز و فردا مواج خواهد بود. شرق ایران هم امروز در برخی مناطق شاهد وزش بادهای شدیده. برای تهران هم هوای نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده. در 24 ساعت گذشته اردبیل با 7 درجه زیر صفر سردترین و بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان با 37 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران بودند.
در ادامه صبحانه با خبر مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رهبران قدرت‌های جهانی یادآوری کرده که ایران به گفته او زیر نظر قوی‌ترین سازمان نظارتی هسته‌ای دنیا قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان می‌برد. وزیر خارجه روسیه، وزیرانهای خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره اقداماتی که میتواند آتش بس شکننده در سوریه را قوی تر کند تلفنی گفتگو کردند. وزیر دفاع و قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد تا زمانی که بقیه تولید کنندگان نفت از جمله ایران تولید نفت خود را ثابت نگه ندارند، ریاض چنین تصمیمی نخواهد گرفت. مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند سیاست های موشکی تهران تغییر نخواهد کرد. عباس کیارستمی، کارگردان سینمای ایران، برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای کیارستمی هفته گذشته بعد از عمل جراحی مرتبط با بیماری گوارشی از بیمارستان مرخص شده بود. و به گفته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بسیاری از کشورهای عربی در برابر آنچه که او میگوید گروه حکومت اسلامی و ایران، اسرائیل را همپیمان خود تلقی میکنند.
روزنامه‌های ایران امروز پس از تعطیلاتی طولانی بار دیگه راهی دکه‌های مطبوعاتی شدند. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی کوتاه می‌کنیم به چند روزنامه چاپ تهران. شهرام، برخی از روزنامه‌های امروز نوروز امسال رو نوروز خبرساز توصیف کردند. به چه رویدادهای خبرسازی دقیقاً اشاره شده؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک و صفحه یک خودش عکس شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی رو منتشر کرده و همچنین رویدادهایی که در طی روزهای نوروز رخ داده و نوشته که از بیماری سرطان محمد رضا شجریان و عباس کیارستمی تا انفجارهای بروکسل و لاهور، ابطال آرای مینو خالقی و خبرساز شدن آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنان ایشون که در توییتر منتشر شده بود و همچنین بازگشت برخی از چهره‌هایی که ممنوع تصویر بودن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تلویزیون و همچنین خداحافظی کیروش از جمله مواردی است که نوروز امسال رو خبرساز کرده. روزنامه همدلی هم شوک نوروزی بیماری آقای شجریان رو یکی از رویدادهای مهم در طی نوروز توصیف کرده و در این حال نوشته که هاشمی سادی برای آقای روحانی و هاشمی در نهریان سفر به کیش از جمله مواردی بوده که نوروز رو خبرساز کرده. اما روزنامه های اصولگرا روند دیگری رو در پیش گرفتن. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو مهمترین رویداد تعطیلات نوروزی توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که برجام 2، 3 و 4 سیاست و خواست آمریکاست و نباید مقام های دولتی به اون بغلطند یا در این دام بیفتند. در سرمقاله هم به همین موضوع اشاره کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو در تیتر یک منعکس کرده و اون رو موضوع مهم تعطیلات نوروزی توصیف کرده و نوشته که ایشون گفته که هم مذاکره و هم موشک لازم هست. روزنامه آرمان هم موضوع اصلی رو در رویدادهای نوروزی غیر از مراسمی که در نوروز برگزار میشه حملاتی توصیف کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی در 3 موج طی 15 روز گذشته انجام شد.
اما همونطور که خودت هم گفتی، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در روزنامه امروز بازتاب هایی داشته.
بله، روزنامه شهر نوشته که آقای موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی گفته که شورای نگهبان نمیتونه صلاحیت خانم مینو خالقی رو رد کنه، چرا که شورای نگهبان میتونه انتخابات رو تایید کنه، سلامت انتخابات رو تایید کنه یا رد کنه، و اگر سلامت انتخابات اصفهان رو تایید کرده برای سایر نمایندگان منتخب، نمیتونه خانم مینو خالقی رو از ورود به مجلس شورای اسلامی باز بذاره و تنها مکانیزم این که یک نماینده مشکل داشته باشه این هست که باید اعتبارنامه اون از سوی مجلس، از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال بشه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه وقایع اتفاقی هم امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که برخی از چهره‌های اصولگرا در تایید صلاحیت خانم مینو خالقی دخالت داشتن، نامه‌هایی نوشتن و بعد از اینکه ایشون پیروز انتخابات شده نامه‌های خودشون رو پس گرفتن و این دلیلی است که ایشون رو رد صلاحیت کرده شورای نگهبان.
البته در روزنامه های امروز خبرها و گزارش مفصل تری هم منتشر شده، از جمله در مورد تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی که در بخش های بعدی خبری حتما به اون خواهیم پرداخت. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
اما در طول تعطیلات نوروزی عده‌ای از ایرانی‌ها رهسپار خارج از کشور شدن و ترجیح دادن تعطیلات رو در کشورهای دیگه سپری کنند. ارمنستان هم یکی از مقصدها بود، به ویژه که چندین خواننده سرشناس ایرانی کنسرت‌هایی در ایروان برگزار کرده بودند. بیشتر بشنویم از روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان.
برگزاری کنسرت‌های نوروزی در ایروان از دلایلی است که مسافران نوروزی را همه ساله به سمت ایروان، پایتخت ارمنستان، می‌کشند. در اولین روزهای سال 95 نیز 4 کنسرت در ایروان برگزار شد. از خوانندگان مشهور و پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، عارف عارف کیا، ابراهیم حامدی مشهور به ابی، شهرام شب‌پره، کامران هومن و شادمهر عقیلی در مجموعه هامالیر شهر ایروان با حضور هزاران تن از ایرانیان به اجرای کنسرت پرداختند. عارف عارف کیا و آفریننده سبک خاصی در موسیقی پاپ ایرانی با خاطر انگیزترین ترانه‌ها به روی صحنه آمد. ابراهیم حامدی مشهور به ایبی که در سبک‌های مختلف موسیقی صاحب اثر است نیز با تشویق و ابراز احساسات مردم برمی‌سازد. کنسرت‌های خود از محمد رضا شجریان به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی سنتی ایران یاد کرده و برای وی آرزوی سلامت کرده. شهرام شب‌پره که کار حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده از تابستان سال 43 از موتل غور در شمال ایران آغاز کرد، پس از انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرد و هم‌اکنون در لس‌آنجلس زندگی می‌کند. خانوادگی جعفری دو خواننده برادر و بنیانگذار گروه کامران و هومن هستند که در سال 84 اولین آلبوم مستقل خود را با نام 20 عرضه کردند. شاهمیری و اندی نیز همانند سالهای قبل در سالن میکا به اجرای کنسرت پرداختند. کوروس یا کوروس شاهمیری خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی است که در سال 64 اولین آلبوم رسمی خود را همراه با آمرانیک مددیان اندی منتشر کرد. اندی هم کار حرفه‌ای خود را با کوروس شاهمیری شروع کردند. این دو خواننده 4 آلبوم با هم ضبط کردند و دوستیشان تا به امروز ادامه دارد. جالب است که شادی و رقص بزار در زمان برگزاری کنسرت ها باعث تعجب ارامنه ای شده بود که بیشتر ایرانیان را در حال خرید نوروزی از فروشگاه ها و یا قدم زدن در خیابان های ایروان می‌دیدند. کوبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
و خبرهای ورزشی رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، دوستداران ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. 10 روز دیگه قرعه کشی مرحله نهایی از دور گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا برگزار میشه. 12 تیم در 2 گروه 6 تیمی تقسیم میشن. اما مروری کنیم بر بازی های تدارکاتی تیم های مدعی برای صعود به جام جهانی. استرالیا به عنوان فاتح جام ملت های آسیا، خب یه بازی دوستانه که با هلند برگزار کرد، 2 ماه دیگه در ورزشگاه ساندرلند مقابل تیم ملی فوتبال انگلستان قرار میگیره که الان شرایط آرمانی داره، از مدعیان فتح رقابت‌های یورو 2016 هم هست. تیم ملی استرالیا یه بازی هم با یونان قطعی کرده برای رقابت دوستانه. کره جنوبی مقابل اسپانیا قرار خواهد گرفت و بعد دیداری رو هم با جمهوری چک برگزار میکنه. ژاپنی ها که اصلا یک تورنمنت 4 جانبه رو تدارک دیدن مقابل تیم های ملی فوتبال دانمارک، بوسنی و هرزگوین و بلغارستان قرار می گیرن. اون وقت ایران به عنوان تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا فقط یه بازیش قطعیه مقابل مقدونیه، تیم 138 فیفا. از طرفی هنوز مشخص نیست اصلا زمین تمرین تیم ملی کجاست، برنامه های تدارکاتیش و اردوهاش کی آغاز میشه و اصولاً سرمربیش میمونه یا نه. بازی با کرواسی هم درباره‌اش صحبت شده اما هنوز تاریخ انجام مسابقه قطعی نیست. خبر بعدی درباره ادامه رقابت‌های فوتبال در اروپا بعد از وقفه‌ای که به خاطر بازی‌های ملی پدید اومده بود، دیشب لالیگا بازی‌هاش با یه مسابقه شروع شد. رای وایکانو موفق شد خطافه را از پیش رو برداره. بوندسلیگا هم یه بازی حساس برگزار شد. بایر لورکوزن تونست 3-0 وولفسبورگ رو ببره. لورکوزنی که از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده، وولفسبورگی که در لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده و بعد با رئال مادرید بازی کنه رو با این نتیجه سنگین از پیش رو برداشت. شاگردان دیتر هکینگ با این شکست در رتبه 8 باقی موندن. خبر بعدی درباره رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا، پسرای ایران موفق شدن مغولستان رو ببرن. در رده سوم هستن، بازی فوق‌العاده حساسی رو خواهند داشت با هندوستان. هندوستانی که چین رو برد و در رده نخست قرار داره با این پیروزی جالب توجه. دخترای ایران هم تونستند به راحتی سریلانکا رو از پیش رو بردارن. فعلا اونا در رتبه ششم هستن. اگر بتونن تو بازی بعدی امارات میزبان مسابقات رو ببرن، شرایطشون به مراتب در جدول بهتر خواهد شد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و اینجا فرصتی داریم تا سری بزنیم به دنیای موسیقی در همراهی بردیا افشین.
ویزر دهمین آلبوم استودیوییش رو منتشر کرده که به نظر میاد از نظر موسیقایی بازگشتی است به دوران شکوه این گروه راک آمریکایی در دهه 90 میلادی. البته یک جورایی هم حال و هوای 10 آهنگ این مجموعه یادآور آثار گروهی است برجسته، چون بیچ بویز و همینطور موسیقی پاپ راک رایج در دهه 60 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا. البته در ترانه های این اثر اشاره هایی به پدیده های نوین چون اپلیکیشن زوجیابی تندر هم وجود داره. انوشکا شانکار آهنگساز و نوازنده سیتار مجموعه جدید استودیویی را منتشر کرده که مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. خانم شانکار فرزند 34 ساله راوی شانکار، هنرمند فقید و برجسته اهل هند، در آلبوم تازه انوشکا شانکار به اسم Land of Gold سرزمین طلا در برخی از قطعات هنرمندانی مهمان هم در اجرا مشارکت داشتند، کسانی چون ونسا ردگریو و مایا رپر معروف بریتانیایی. شاپ بویز از چهره های برجسته و قدیمی موسیقی پاپ الکترونیک، گروهی که از ابتدای دهه 80 و شهر لندن در انگلیس فعالیتش را آغاز کرده، 13 آلبوم استودیویش را به بازار داده، آلبومی به اسم سوپر. الکس ترنر، هنرمندی که به عنوان خواننده و آهنگساز گروه آرکتیک مانکیز نامش رو مطرح کرده، و مایلز کین که در ابتدا با گروه راسکالز شروع کرد و حالا به تنهایی فعاله، در کنار هم دوباره قرار گرفتند در قالب گروهی به اسم The Last Shadow Puppets. و این دو هنرمند جوان اما مطرح و با استعداد در قالب این گروه و بعد از 8 بالاخره اثری تازه رو منتشر کردند، دومین آلبوم گروه Last Shadow Puppets به اسم Everything You've Come to Expect، همه آنچه که توقع داشته اید.
رسیدیم به ساعت 7:30 صبح در ایران. سلام میکنم به شمایی که از همکنون به ما پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای صبحانه با خبر با ما بودید.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
مروری میکنیم بر عناوین مهمترین خبرها.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تحت قوی‌ترین نظام نظارت هسته‌ای قرار دارد.
باراک اوباما میگوید بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امری زمانبر است.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره تداوم آتش‌بس در سوریه گفتگو کردند.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از قدرت‌های جهانی خواسته است که همچنان از اجرای توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنند. آقای آمانو روز گذشته در بیانیه اعلام کرد در نشستی که با رهبران شش قدرت جهانی داشته به آنها اطمینان داده است که ایران تحت قوی‌ترین نظام‌های نظارتی دنیا قرار دارد و نه تنها توافقنامه پادمان‌ها را اجرا می‌کند بلکه در حال اجرای پروتکل الحاقی هم است. یک روز پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود دقیق‌ترین و فراگیرترین نظام بازرسی که تاکنون سابقه نداشته برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برقرار شده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان میبرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در نشست رهبران جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد ایران از همین حالا شاهد مزایا و منافع توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت اساسی و قابل توجه خواند. باراک اوباما تاکید کرده وقتی جامعه جهانی متحد شود امنیت مشترک جهانی هم تامین می شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود گفته بود ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم ها را در زندگی روزمره احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند.
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز در تماسی تلفنی درباره تداوم آتش‌بس در سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها اقدامات مشخص برای استمرار آتش‌بس در سوریه و همچنین نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه و مقابله با اعمال تروریستی از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو وزیر خارجه بوده است. وزیر خارجه روسیه بار دیگر خواستار بسته شدن مرز بین سوریه و ترکیه شده. روسیه همواره دولت ترکیه را به حمایت از گروه‌های افراطی در سوریه متهم می‌کند، اما آنکارا این اتهام را رد کرده است.
وزیر دفاع و قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی میگوید تا زمانی که بقیه تولید کنندگان نفت از جمله ایران تولید نفت خود را ثابت نگه ندارند، ریاض تصمیم مشابهی اتخاذ نخواهد کرد. محمد بن سلمان که پسر پادشاه عربستان هم هست در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ گفته در صورتی که حتی یک کشور تصمیم بگیرد تولید نفت خود را افزایش دهد، عربستان لحظه‌ای در افزایش تولید نفت خود درنگ نخواهد کرد. عربستان سعودی و روسیه مدیریت نشست دوحه را بر عهده دارند. قرار است در این نشست درباره راه‌های ثبات در بازار نفت از جمله عرض نکردن بیش از حد نفت به بازارهای بین‌المللی گفتگو شود. قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است.
خبری از ایران. در پی سخنان اخیر آیت الله خامنه ای درباره برنامه موشکی ایران، شماری از مقام های جمهوری اسلامی حمایت خود را از این برنامه اعلام کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز تاکید کرد که سیاست های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیشتر وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و شمار دیگری از مقام های ایران بر توسعه برنامه موشکی تاکید کرده بودند. آیت الله خامنه این روز چهارشنبه ضمن دفاع از این برنامه موشکی ایران، منتقدان این برنامه در داخل کشور را به ناآگاهی یا خیانت متهم کرده بود. شماری از کشورهای غربی آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانستند، اما تهران این موضوع را رد می‌کند.
روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد که میانگین مصرف بنزین کل کشور ایران با 1.5% رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 105 میلیون لیتر گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف بنزین در روز 12 فروردین ماه فروردین ماه با بیش از 15 میلیون لیتر نسبت به روز قبلش افزایش پیدا کرده است. در گزارش روابط عمومی وزارت نفت آمده استانهای تهران، فارس و خراسان بیشترین مصرف روزانه بنزین را به خود اختصاص دادند. با کاهش قیمت نفت و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 30 دلار، عملاً دولت بابت بنزین یارانه‌ای نمی‌پردازد.
همونطور که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، چهارمین نشست امنیت هسته‌ای در دو روز گذشته در واشنگتن در جریان بوده و سران و نمایندگان 50 کشور جهان در این همایش شرکت داشتند. برای مروری بر آنچه که در این اجلاس گذشت، همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا. آقای روشندل، روسیه غایب اصلی این اجلاس بود و ایران هم به این نشست دعوت نشده بود. تحلیل کلی شما از نشست امسال چیه؟
این آخرین اجلاس امنیت هسته‌ای بیش از هر سال به مسئله امکان دستیابی تروریستا به مواد اتمی تکیه داشت و همچنین در حاشیه اجلاس هم صحبت‌های بسیار زیادی در مورد توافق اتمی با ایران و رابطه با ایران انجام شد. علت این که ایران در این کنفرانس دعوت نشد، چون در سابقه این کنفرانس وجود نداشته، به احتمال زیاد اونجا یک مقداری به اصطلاح رعایت نشده یا دقت نشده. به نظر من باید ایران دعوت میشد دست کم بعد از این توافق اتمی. حرفای زیادی بود و کارهای زیادی بود که میتونستن متقابلا با ایران داشته باشن و انجام بدن، اما عدم حضور روسیه یک تصمیم شخصی روسیه بود. به نظر میرسه روسیه که تحت به اصطلاح انتقادهای زیاد بین المللی هست، نمیخواست این اجلاس رو تبدیل بکنه به یک مکانی که کشورهای مختلف نسبت به سیاستهای او در جهان انتقاد داشته باشند و به این دلیل در این اجلاس شرکت نکرد.
اما همونطور که شما هم گفتید، در حاشیه اجلاس مطالبی هم مطرح شد که از جمله اظهارات باراک اوباما در مورد ایران حائز اهمیت بود. نظر شما در مورد چنین اظهاراتی چیه، آقای روشندل؟
این اظهارات و حاشیه های کنفرانس به طور کلی نشون میده که اجلاس یک زمینه بسیار مناسبی هست برای مبادلات دیپلماتیک و فرصتی برای ایران میتونست فراهم بیاره و ایران بایستی از چنین اجلاس های در آینده و یا هر گونه به اصطلاح گرد همایی بین المللی استفاده بکنه تا بتونه مواضع خودش رو تثبیت بکنه. ادغام ایران در اقتصاد بین الملل یکی از بحث هایی بود که به اصطلاح آقای پرزیدنت اوباما در موردش بحث کردن و در واقع به طور غیر مستقیم به انتقادات آیت الله خامنه ای هم جواب دادن که این چیزی که توقعی که ایران داره که یک شبه همه کلیدها زده بشه و یک دفعه همه وضعیت برگرده به حالت قبل از تحریم ها، این میسر نیست و این زمانبر هست و باید به تدریج صورت بگیره. البته بحث های دیگری هم از جانب سیاست های داخلی آمریکا وجود داره، کمان که میبینیم کنگره الان داره فشار میاره در مورد نحوه مبادلات بانکی و اینا نشون میده که یک راه بسیار درازی در پیش است که رابطه ایران با آمریکا به حالت طبیعی برگرده و ایران باید از هر امکانی استفاده بکنه و نزدیک بشه و آمریکا بتونه این به اصطلاح رابطه رو برقرار بکنه.
بنابراین اینطور که شما میگید، برای حل و فصل مسائل اجرایی برجام به نظر شما باید انتظار داشت که ایران و کشورهای غربی دور جدیدی از مذاکرات رو شروع کنن؟
قطعاً یک مذاکراتی در یک سطح دیگر و برای اهداف دیگری ضروری است، اما ممکنه که اسمش رو نگذارن مثلا مذاکرات پسابرجام و یا چیز شبیه این. مطمئن ترین چیزی رو که من میتونم بگم این هستش که دیپلماسی با ایران در حد رسیدن به توافق اتمی بسیار موفق بوده و الان لازمه که مسائل حاشیه توافق اتمی که موجب نگرانیه به اصطلاح کشورهای بین الملل هست و جامعه بین الملل هست، مثل نقش منطقه‌ای ایران و رابطه ایران با بعضی از گروه‌هایی که بعضن حتی عنوان تروریستی و همراه دارن، اینها مسائلی است که باید به تدریج با ایران مورد حل و فصل قرار بگیره. بله. و البته میشه به عنوان یک دور جدید از مذاکرات اسمش رو گذاشت، به خصوص که ایران بایستی رابطه خودش رو با آمریکا حتی در زمان کوتاهی که پرزیدنت اوباما روی کار هست تنظیم بکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اما اظهارات اخیر باراک اوباما که توافق هسته‌ای با ایران رو الگوی دیپلماسی در آینده خونده بود در فیسبوک رادیو فردا با واکنش برخی از مخاطبان روبرو شده که چند تا از این واکنش‌ها رو در اینجا براتون میخونم. شاهی نوشته آمریکایی‌ها اگه تحریم‌هاشون رو برندارن نه تنها حکومت بلکه مردم ایران هم بهشون اعتماد نخواهند کرد. مخاطب دیگه‌ای برای ما نوشته دیپلماسی که به خاطر منفعت چشمش رو بر حقوق بشر می‌بنده هر چیزی معنی میده به جز دیپلماسی. امین گفته ملت ایران نیازی به این توافق ترکمانچای نداره. به گفته امین انشاءالله با اجرای اقتصاد مقاومتی شاهد رشد و پیشرفت مردم خواهیم بود. سهراب هم نوشته اوباما هم مثل حاکمان خودمان دلش برای مردم نمی‌سوزد. بار دیگه یادآوری میکنم که نظرات مخاطبان ما لزوما نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در ادامه صبحانه با خبر. سفر نوروزی برخی از ایرانیان به ارمنستان برای حضور در کنسرت‌های موسیقی. اما در 14 روز از فروردین ماه نگاهی بندازیم به آسمان ایران. با اینکه دو روز گذشته مناطق زیادی از ایران شاهد بارش باران یا برف بود، سامانه بارشی امروز از شمال شرق ایران خارج میشه. نیمه جنوبی ایران امروز اغلب هوایی نیمه ابری یا کاملا ابری داره و خلیج فارس هم امروز و فردا مواج خواهد بود. شرق ایران هم امروز در برخی مناطق شاهد وزش بادهای شدیده. برای تهران هوایی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده. در 24 ساعت گذشته اردبیل با 7 درجه زیر صفر سردترین و بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان با 37 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران بودند.
در ادامه صبحانه با خبر مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رهبران قدرت‌های جهانی یادآوری کرده که ایران به گفته او زیر نظر قوی‌ترین سازمان نظارتی هسته‌ای دنیا قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان می‌برد. وزیران خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره اقداماتی که میتواند آتش بس شکننده در سوریه را قوی تر کند تلفنی گفتگو کردند. وزیر دفاع و قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد تا زمانی که بقیه تولید کنندگان نفت از جمله ایران تولید نفت خود را ثابت نگه ندارند ریاض چنین تصمیمی نخواهد گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند سیاست‌های موشکی تهران تغییر نخواهد کرد. عباس کیارستمی کارگردان مطرح سینمای ایران برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای کیارستمی هفته گذشته بعد از عمل جراحی مرتبط با بیماری گوارشی از بیمارستان مرخص شده بود. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسیاری از کشورهای عربی در برابر گروه حکومت اسلامی و ایران اسرائیل را همپیمان خود تلقی می‌کنند.
روزنامه‌های ایران امروز پس از تعطیلاتی طولانی بار دیگه راهی دکه‌های مطبوعاتی شدند. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی کوتاه می‌کنیم به چند روزنامه چاپ تهران. شهرام، برخی از روزنامه‌های امروز نوروز امسال رو نوروز خبرساز توصیف کردند. به چه رویدادهای خبرسازی دقیقاً اشاره شده؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک و صفحه یک خودش عکس شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی رو منتشر کرده و همچنین رویدادهایی که در طی روزهای نوروز رخ داده و نوشته که از بیماری سرطان محمد رضا شجریان و عباس کیارستمی تا انفجارهای بروکسل و لاهور، ابطال آرای مینو خالقی و خبرساز شدن آقای اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان ایشون که در توییتر منتشر شده بود و همچنین بازگشت برخی از چهره‌هایی که ممنوع تصویر بودن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تلویزیون و همچنین خداحافظی کیروش از جمله مواردی است که نوروز امسال رو خبرساز کرده. روزنامه همدلی هم شوک نوروزی بیماری آقای شجریان رو یکی از رویدادهای مهم در طی نوروز توصیف کرده و در این حال نوشته که هاشیه سازی برای آقای روحانی و هاشمی در جریان سفر به کیش از جمله مواردی بوده که نوروز رو خبرساز کرده. اما روزنامه های اصولگرا روند دیگری رو در پیش گرفتن. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو مهمترین رویداد تعطیلات نوروزی توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که برجام 2، 3 و 4 سیاست و خواست آمریکاست و نباید مقام های دولتی به اون بغلطند یا در این دام بیفتند. در سرمقاله هم به همین موضوع اشاره کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو در تیتر یک منعکس کرده و اون رو موضوع مهم تعطیلات نوروزی توصیف کرده و نوشته که ایشون گفته که هم مذاکره و هم موشک لازم هست. روزنامه آرمان هم موضوع اصلی رو در رویدادهای نوروزی غیر از مراسمی که در نوروز برگزار میشه حملاتی توصیف کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی در 3 موج طی 15 روز گذشته انجام شد.
اما همونطور که خودت هم گفتی موضوع رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در روزنامه امروز بازتاب هایی داشته.
بله، روزنامه شهر نوشته که آقای موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی گفته که شورای نگهبان نمیتونه صلاحیت خانم مینو خالقی رو رد کنه، چرا که شورای نگهبان میتونه انتخابات رو تایید کنه، سلامت انتخابات رو تایید کنه یا رد کنه، و اگر سلامت انتخابات اصفهان رو تایید کرده برای سایر نمایندگان منتخب نمیتونه خانم مینو خالقی رو از ورود به مجلس شورای اسلامی باز بداره و تنها مکانیزم این که یک نماینده مشکل داشته باشه این هست که باید اعتبارنامه اون از سوی مجلس از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال بشه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه وقایع اتفاقی هم امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که برخی از چهره‌های اصولگرا در تایید صلاحیت خانم مینو خالقی دخالت داشتن، نامه‌هایی نوشتن و بعد از اینکه ایشون پیروز انتخابات شده نامه‌های خودشون رو پس گرفتن و این دلیلی است که ایشون رو رد صلاحیت کرده شورای نگهبان.
البته در روزنامه امروز خبرها و گزارش مفصل‌تری هم منتشر شده از جمله در مورد تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی که در بخش‌های بعدی خبری حتما به اون خواهیم پرداخت. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در طول تعطیلات نوروزی عده‌ای از ایرانی‌ها رهسپار خارج از کشور شدن و ترجیح دادن تعطیلات خودشون رو در کشورهای دیگه سپری کنند. ارمنستان هم یکی از مقصدها بود، به ویژه که چندین خواننده سرشناس ایرانی هم کنسرت‌هایی در ایروان برگزار کرده بودند. بیشتر بشنویم از روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان.
برگزاری کنسرت‌های نوروزی در ایروان از دلایلی است که مسافران نوروزی را همه ساله به سمت ایروان، پایتخت ارمنستان، می‌آورند. در اولین روزهای سال 95 نیز 4 کنسرت در ایروان برگزار شد. از خوانندگان مشهور و پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، عارف عارف کیا، ابراهیم حامدی مشهور به ابی، شهرام شب‌پره، کامران هومن و شادمهر عقیلی در مجموعه هامالیر شهر ایروان با حضور هزاران تن از ایرانیان به اجرای کنسرت پرداختند. عارف عارف کیا و آفریننده سبک خاصی در موسیقی پاپ ایران است با خاطر انگیزترین ترانه‌ها به این سرودند. ابراهیم حامدی مشهور به ایبی که در سبک‌های مختلف موسیقی صاحب اثر است نیز با تشویق و ابراز احساسات مردم مهم است. ذکر است که عارف و ایلی در کنسرت‌های خود از محمد رضا شجریان به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی سنتی ایران یاد کرده و برای وی آرزوی سلامت کرده. شهرام شب‌پره که کار حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده از تابستان سال 43 از موتل غو در شمال ایران آغاز کرد، پس از انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرد و هم‌اکنون در لس‌آنجلس زندگی می‌کند. خانوادگی جعفری دو خواننده برادر و بنیانگذار گروه کامران و هومن هستند که در سال 84 اولین آلبوم مستقل خود را با نام 20 عرضه کردند. کوروس شاهمیری و اندی نیز همانند سالهای قبل در سالن میکا به اجرای کنسرت پرداختند. کوروس یا کوروس شاهمیری خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی است که در سال 64 اولین آلبوم رسمی خود را همراه با آمرانیک مددیان اندی منتشر کرد. اندی هم کار حرفه‌ای خود را با کوروس شاهمیری شروع کردند. این دو خواننده 4 آلبوم با هم ضبط کردند و دوستیشان تا به امروز ادامه دارد. جالب است که شادی و رقص حضار در زمان برگزاری کنسرت ها باعث تعجب ارامنه ای شده بود که بیشتر ایرانیان را در حال خرید نوروزی از فروشگاه ها و یا قدم زدن در خیابان های ایروان می‌بینند. کوبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، دوستداران ورزش، بامداد شنبهتون به خیر و خوشی. 10 روز دیگه قرعه کشی مرحله نهایی از دور گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا برگزار میشه. 12 تیم در 2 گروه 6 تیمی تقسیم میشن. اما مروری کنیم بر بازی‌های تدارکاتی تیم‌های مدعی برای صعود به جام جهانی. استرالیا به عنوان فاتح جام ملت‌های آسیا، خب یه بازی دوستانه که با هلند برگزار کرد، 2 ماه دیگه در ورزشگاه ساندرلند مقابل تیم ملی فوتبال انگلستان قرار میگیره که الان شرایط آرمانی داره از مدعیان سطح رقابت‌های یورو 2016 هم هست. تیم ملی استرالیا یه بازی هم با یونان قطعی کرده برای رقابت دوستانه. کره جنوبی مقابل اسپانیا قرار خواهد گرفت و بعد دیداری رو هم با جمهوری چک برگزار میکنه. ژاپنی‌ها که اصلا یک تورنمنت 4 جانوره تدارک دیدن مقابل تیم‌های ملی فوتبال دانمارک، بوسنی و هرزگوین و بلغارستان قرار می‌گیرن. اون وقت ایران به عنوان تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا فقط یه بازیش قطعیه مقابل مقدونیه، تیم 138 فیفا. از طرفی هنوز مشخص نیست اصلا زمین تمرین تیم ملی کجاست، برنامه‌های تدارکاتیش و اردوهاش کی آغاز میشه و اصولاً سرمربیش میمونه یا نه. بازی با کرواسی هم دربارش صحبت شده اما هنوز تاریخ انجام مسابقه قطعی نیست. خبر بعدی درباره ادامه رقابت‌های فوتبال در اروپا بعد از وقفه‌ای که به خاطر بازی‌های ملی پدید اومده بود. دیشب لالیگا بازی‌هاش با یه مسابقه شروع شد. رایو وایکانو موفق شد خطافه را از پیش رو برداره. بوندسلیگا هم یه بازی حساس برگزار شد. بایر لورکوزن تونست 3-0 وولفسبورگ رو ببره. لورکوزنی که از لیگ قهرمانان اروپا حذف شده، وولفسبورگی که در لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده و بعد با رئال مادرید بازی کنه رو با این نتیجه سنگین از پیش رو برداشت. شاگردان دیتر هکینگ با این شکست در رتبه هشتم باقی موندن. خبر بعدی درباره رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا، پسرای ایران موفق شدن مغولستان رو ببرن، در رده سوم هستن، بازی فوق‌العاده حساسی رو خواهند داشت با هندوستان. هندوستانی که چین رو برد و در رده نخست قرار داره با این پیروزی جالب توجه. دخترای ایران هم تونستند به راحتی سریلانکا رو از پیش رو بردارن، فعلا اونا در رتبه ششم هستن. اگر بتونن تو بازی بعدی امارات میزبان مسابقات رو ببرن، شرایطشون به مراتب در جدول بهتر خواهد شده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و در این شنبه فرصتی هم هست تا سری بزنیم به دنیای موسیقی در همراهی بردیا افشین.
ویزر دهمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که به نظر میاد از نظر موسیقایی بازگشتی است به دوران شکوه این گروه راک آمریکایی در دهه 90 میلادی. البته یک جورایی هم حال و هوای ده آهنگ این مجموعه یادآور آثار گروهی است برجسته، چون بیچ بویز و همینطور موسیقی پاپ راک رایج در دهه 60 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا. البته در ترانه های این اثر اشاره هایی به پدیده های نوین چون اپلیکیشن زوجیابی تندر هم وجود داره. انوشکا شانکار آهنگساز و نوازنده سیتار مجموعه جدید استودیویی را منتشر کرده که مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. خانم شانکار فرزند 34 ساله راوی شانکار، هنرمند فقید و برجسته اهل هند، در آلبوم تازه انوشکا شانکار به اسم Land of Gold سرزمین طلا در برخی از قطعات هنرمندانی مهمان هم در اجرا مشارکت داشتند، کسانی چون ونسا ردگریو و مایا رپر معروف بریتانیایی. Tell them my پچاپ بویز از چهره های برجسته و قدیمی موسیقی پاپ الکترونیک، گروهی که از ابتدای دهه 80 و شهر لندن در انگلیس فعالیتش را آغاز کرده، 13 آلبوم استودیویش را به بازار داده، آلبومی به اسم سوپر. الکس ترنر، هنرمندی که به عنوان خواننده و آهنگساز گروه آرکتیک مانکیز نامش رو مطرح کرده، و مایلز کین که در ابتدا با گروه راسکالز شروع کرد و حالا به تنهایی فعاله، در کنار هم دوباره قرار گرفتند در قالب گروهی به اسم The Last Shadow Puppets، و این دو هنرمند جوان اما مطرح و با استعداد در قالب این گروه و بعد از 8 سال بالاخره اثری تازه رو منتشر کردند. دومین آلبوم گروه Last Shadow Puppets به اسم Everything You've Come to Expect، همه آنچه که توقع داشته اید.
مجله خبری امروز 14 فروردین ماه در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم بعد از تعطیلات نوروزی روحیه و توانی بیشتر کسب کرده باشید و موفقیت در انتظارتون باشه. هفته شاد داشته باشید.
دوستان، در همراه شما باشید.